اولین لحظات روز سه‌شنبه 23 بهمن سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌ذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنونده گرامی. آمریکا پدافند موشکی امارات را تقویت می‌کند. ژنرال فرانک مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام که اوایل هفته گذشته به ابوظبی سفر کرده بود اعلام کرد آمریکا به ابوظبی در تقویت سامانه پدافند موشکیش کمک می‌کند. فرمانده سنتکام همچنین گفت آمریکا ظرف هفته آینده یک اسکادران هواپیمای پیشرفته F-22 نیز به امارات منتقل خواهد کرد که به گفته او بهترین جنگنده برتری هوایی در جهان است. Additionally, over the next week or so, we're going to bring in a squadron of F-22 fighters, the best air superiority fighter in the world, and they will also work. جنگنده F-22 دارای رادارهای مقابله با تهدید در ارتفاع پایین است و می‌تواند راکت یا پهپادهایی را که به سوی امارات شلیک شود شناسایی کند. ژنرال مکنزی تأکید کرد که آمریکا با تمام توان از امارات متحده عربی و دیگر متحدانش در منطقه در برابر حملات شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی دفاع می کند. در ماه ژانویه امارات هدف حملات پهپادی و موشکی بی‌سابقه حوثی‌های یمن قرار گرفت. سفارت روسیه در تهران روز پنجشنبه عکسهایی در توییترش منتشر کرد که سفیر آن کشور را در حال ادای احترام به بنای یادبود الکساندر گریبایدوف از تدوید کنندگان معاهده ترکمنچای نشان می‌دهد. به موجب معاهده ترکمنچای، قلمروهای باقی مانده ایران از معاهده گلستان در قفقاز به روسیه واگذار شد. صفحه توییتر سفارت روسیه این عکس‌ها را با هشتگ ما به یادداری منتشر کرد و نوشت که این ادای احترام به مناسبت روز دیپلمات انجام گرفته است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی انتشار این تصاویر را توهین‌آمیز و وقیحانه خواندند. در مرداد ماه سفارت روسیه عکسی از دیدار سفیر آن کشور با رئیس نمایندگی دیپلماتیک بریتانیا در ایران منتشر کرد، عکسی که یادآور دیدار سران متفقین در تهران در جریان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران بود. انتشار آن عکس نیز اعتراضات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. سهیلا حجاب، زندانی سیاسی و از مخالفان حجاب اجباری، در زندان به کرونا مبتلا شده است. سهیلا حجاب در حالی در زندان کرمانشاه به کرونا مبتلا شده که بهداری زندان تعطیل است. آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق، در توییتی که شامگاه پنجشنبه منتشر کرد ضمن اعلام این مطلب نوشت که خانم حجاب همراه 13 زندانی دیگر در زندان کرمانشاه به کرونا مبتلا شده، اما بهداری بند زنان به دلیل نبود پزشک متخصص تعطیل است و فقط در صورت وضعیت اورژانس اجازه انتقال زندانی به بیمارستان صادر می شود. بی‌توجهی مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی و عقیدتی در مواردی منجر به مرگ آنها شده است. بکتاش آبدین، شاعر و نویسنده، از جمله زندانیان سیاسی و مدنی بود که پس از 2 بار ابتلا به کرونا در زندان و تأخیر در روند درمانش 18 دی ماه جان باخت. و رسانه‌های استرالیا روز جمعه گزارش دادند که جاسوس‌های چینی به دنبال مداخله در انتخابات فدرال آتی آن کشور بودند، اما این توطئه توسط آژانس امنیت ملی استرالیا خنسا شد. به گزارش رویترز، چینی‌ها قصد داشتند توطئه خود را به واسطه نامزدهای حزب چپ کارگر و از طریق تأمین مالی آنان به اجرا درآورند. جمهوری خلق چین در عکس‌العمل به این گزارش‌ها اعلام کرده هرگز در امور داخلی استرالیا مداخله نکرده است.
سپاسگزارم. مکتوش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. فایل صوتی دریافته از گفتگوهای مقامهای ارشد سپاه پاسداران حاکی از فساد گسترده در سپاه و شهرداری تهران است.
این فایلی است که مردم عادی وقتی گوش میدن مخشون سوت میکشن.
ابراهیم رئیسی میگوید به مذاکرات وین امیدی ندارد. و از آخرین اخبار میادین ورزشی هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. رادیو فردا به یک فایل صوتی حدوداً 50 دقیقه دست یافته که بخش مفصل آن به جلسه این محرمانه و گفتگوی محمد علی جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و صادق ذوالقعدرانی معاون وقت اقتصادی سپاه در سال 97 درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. در این فایل صوتی از جمله به نقش قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، جمال الدین آبرومند معاون وقت هماهنگ کننده سپاه و حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه در پرونده‌های فساد مالی گسترده اشاره شده. در بخش‌هایی از این فایل صوتی محمد باقر قالیباف فرمانده سابق نیروی انتظامی، شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس ایران مشخصاً به فساد گسترده مالی و تلاش برای لاپوشانی آن متهم شده. همچنین این فایل صوتی به معاملات مالی و اقتصادی مربوط به نیروی قدس سپاه و نقش قاسم سلیمانی در آنها اشاره دارد. در این باره بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
اگر کسی از بنده سوال بکنه که حالا شما از این بچه ها، از این فرزندان راضی هستید، خواهم گفت راضی که 100% راضی هم.
این سخنان آیت الله خامنه ای درباره سپاه در حالی است که سپاه پاسداران گرفتار باندبازی فرماندهان، فساد مالی و جنگ قدرت داخلی است.
اما قانع نیستم.
فایل صوتی گفتگوی محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون سابق اقتصادی و سازندگی این نهاد که 3 سال قبل، یعنی 1 سال قبل از این دیدار ضبط شده، گویای مجموعه از فساد مالی و جنگ قدرت سران سپاه است. بخش مهمی از این گفتگو درباره مسائل مالی محمد باقر قالیباف است که آن زمان شهردار تهران بود و فعلا رئیس مجلس.
مجلس هیچ وقت تعطیل نیست. در حقیقت
آقای قالیباف از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت بوده.
دنیا طلبی خلاف این رفتار، اشرافیگری خلاف این رفتار.
بر این اساس جمال الدین آبرومند که مسئول بنیاد تعاون سپاه بوده 8000 میلیارد تومان کم آورده بوده، مبلغی که در مقایسه با بودجه سال 1397 رقم قابل توجهی است. اما آقای قالیباف در پی راهی برای لاپوشانی مشکل و امضای تفاهم‌نامه‌ای برای رفع و رجوع مسئله 8000 میلیارد تومان بوده.
ما گفتم نگاهی بر آقای مهدادی، این کاری که کردی همش خلافه.
الان قالیباف که ناراحت به شدت ناراحته برای اینه.
این چی کار کرد؟ اومد در مسجد گفت بی امضا کن، 8 میلیارد خورده موتی فرستاد. گفتم این با این هم بذاره جعفری هست، هم بذاره تو، هم بذاره من، این خلافه. او نه تو ایران که گفتم من که نمیتونم جا بکنم. او خود جلسه بسه. گفتم من جلسه میسرم. بعد جلسه گذاشت گو اینا آوردم. گفتم نه خلافه، تو اومدی پول دادی به من 8000 میلیارد، به جایی که بگی برسه داری پجوها. گو نه اسم اینا نه. گفتم من که نمیتونم بیارم، اصلا پجوها مال یاس نیست، مال سپاه نیستش. فوت قاسم و ساده غالبا به فوش میده ها. گفتم چیکار کنم، فوش خودم خوبه.
جمال الدین آبرومند معاون فعلی آقای قالیباف در مجلس است و در بخشی از این فایل صوتی محمد علی جعفری میگوید قاسم سلیمانی فرمانده وقت سپاه پاسداران هم برای حمایت از آقای آبرومند ظاهرا با آیت الله خامنه ای صحبت میکند.
قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران. چون خیلی یک هفته پیش رو با هم صحبت میکردیم، هنوز نسبت به برخورد مثلا من سپاه حفاظت شما اینا با یاس و معلومه چیز بود، ناراحت بود و مثلا اینو گفت شو آقا رفتم و خودم خیلی گفت اینو این و اینو برخوردار گفتم آقای حسین توی این حرفا رو بشه من نگم. بله آقای مردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستور این دیگران حفظ میل کردن، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور علکی، اینا نباید جوابگو باشه؟ خب اینا باید جواب بده. خب نمیشه.
معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه میگوید آقای خامنه‌ای دستور داده بوده که 90% منابع مالی سپاه باید در اختیار نیروی قدس قرار بگیرد و میگوید هلدینگ یاس 4 بار منابع مالی در اختیار نهاد تحت فرماندهی قاسم سلیمانی قرار داده بوده. شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس مشهور به هلدینگ یاس بازو اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که بیشتر منابع مالی نیروی قدس سپاه را از طریق فعالیت در بازار مسکن و خدمات تامین می‌کرد که حدود 1 سال قبل از ضبط این فایل و به دنبال بازداشت بعضی از مدیرانش به اتهام دست داشتن در فساد مالی 13,000 میلیارد تومانی به دستور رهبر جمهوری اسلامی منحل شد.
اخبار رو نمیدونم نوشته ها و گفته ها و فضای مجازی و غیره در دنیا مشاهده میکنید که چقدر علیه سپاه حرف زده میشود، کار میشود.
در بخشی از این فایل صوتی از حمایت حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه از تیم قالیباف هم صحبت میشود. در این فایل صوتی مخالفت جمال الدین آبرومند با سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا هم مطرح می شود. پس از 3 سال از این گفتگو محمد علی جعفری، صادق ذوالقرنیا و سعید محمد از سمت‌های خود برکنار شدند و به نظر می رسد در این جنگ قدرت و پرونده های مالی تیم محمد باقر قالیباف و جمال الدین آبرومند پیروز شده است.
گزارش شهریار سیامی رو میشنیدید. در رابطه با همین موضوع بیشتر گفتگوی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و در باره ابعاد سیاسی این فایل صوتی پرسیدم.
این فایل در مرحله اول در چشم مردم این هست که همه دزدن. یادم حدود 1 سال پیش سردار حکمت یه فایلی ازش منتشر شد که فساد مالی برخی مؤسسات ذیل بیت رهبری رو نشون میداد و در اونجا ایشون یه تعبیری داره که وقتی من اینا رو بگم شما مختون سوت میکشه. این خب تو فضای مجازی قابل دسترسه، در میهن شماره 40 هم متن مکتوبش موجوده. حالا این فایلیست که مردم عادی وقتی گوش میدن مخشون سوت میکشه، ارقامی که اینجا هست مثلا 8000 میلیارد تومان. اما اگر این نمای دوری که در ذهن مردم هست به نمای نزدیکتر بخوام نگاه کنیم، این فایل رو فقط آقای ذوالقرنیا داشته، صادق ذوالقرنیا، اون موقع معاون اقتصادی و سازندگی سردار عزیز جعفری رئیس سپاه بوده، ایشون داره با مقام موافقش مسائل اداریش رو هماهنگ میکنه. خودش هم آخر همین فایل میگه من اینا رو ضبط میکنم برای اینکه بتونم کارا رو بعدا رد و فصل بکنم. خب خود آقای ذوالقرنیا که بعید اینو منتشر بکنه، چون هم سریع لو میره هم شدیدن به ضرر شنطر امنیتی هست. کسانی که برای ایشون اشراف اطلاعاتی داشتن، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات سپاه، هر جایی هم این درس کرده از یکی از اینا درس کرده. خود اطلاعات سپاه این فایل بیشتر از همه علیه طائب، قالیباف، سردار آبرومند، همین باندی که خب چون قالیباف تا موقعی که قالیباف در حریم امنیته، یعنی این باندی که در این فایل مورد نقدن سرکارن و قدرت دارن، یعنی این به اصطلاح اینها امنیت دارن. کسی خواسته مثلا با این باند در بیفته، این میشه یه فرضیه، یعنی یک باند علیه باند دیگه. فرضیه دوم این هست که یکی علیه همه باندها، یعنی علیه کلیت حکومت. این فایل عزیز جعفری خوب تو این فایل ازش تعریف شده ضد فساده، حالا یه جایی رقابتی داره اینو همه میدونن با قاسم سلیمانی و نقدی بر قاسم سلیمانی میکنه. عزیز جعفری الان به حاشیه رانده شده، کسی نمیخواد مثلا اونو خراب کنه تو ادبیات داخل نظام به خاطر نقد سلیمانی، زمین که خوب در کلیتش منوه عزیز جعفری هست. بنابراین من بین این دو فرضیه با توجه به اینکه پای قاسم سلیمانی رو هم که به هر حال مورد وفاق جریانات مختلف نظام هست به وسط میکشه و سهل‌انگاری او رو حداقل کفش رو بخوام بگم در رابطه با فساد زیر دستی هاش به نقد میکشه، من فرض این که یکی علیه همه باندها و علیه کلیت ساختار خواستین رو منتشر بکنه رو قوی‌تر میدونم. بنابراین این فایل همون کاری رو میخواد که در ذهن مردم هم به صلاح تداعی شده که اینا همشون فاسدن. این قاسم سلیمانی رو هم که در چشم ماهی دارن سردار دلها و عارف و اینا دارن جلوه میدن، قبلا راجع به همسرش مسائلی مطرح بود، حالا راجع به خودش هم مطرحه. این در کلیتش میشود این فشرده رو مطرح کرد.
همونطور که شما هم اشاره کردید توی این فایل صوتی به نقش نیروی قدس و فرمانده وقت اون یعنی قاسم سلیمانی در فساد گسترده اشاره شده.
توی این فایل چیزی که مطرح میکنه اینه که آقای قاسم سلیمانی از این که با نیروهای تحت امرش برخورد بشه و کاوش بشه در اون تو فساد ناراحته، راجع به شخص خودش چیزی رو مطرح نکرده. قبلا هم خوب در فضای مجازی از قول آقای خزعلی اگه درست یادم مونده باشه مطرح شده بود که پای همسر ایشون تو فساد هم مطرحه. خب در برابر پروپاگاندای شدید حکومت شاید اینها تردیدهایی رو ایجاد بکنه در بین نیروهایی که همچنان آقای سلیمانی رو به اصطلاح تقدیس میکنن، اما فکر نمیکنم بتونه کلیت این بت‌سازی رو و این پروپاگاندا رو شکست بده. ولی اینا تردیدها و تزلزلهای اولیه‌ایه که هرچند برای بخش مهمی از مردم طبیعی هست ولی برای اونها شروع تردید و شک هست و اونها رو مرتب به سمتی میبره که مشروعیت حتی کسانی که تا حالا تو حکومت سعی شده که اصول سازیتشون بشه رو از بین میبره. ولی میخوام در یک اشل کلیتر ببینیم، در این یک مقیاس کلیتر میشه بگیم ما الان در جامعهمون در کشورمون شاهد یه روند موازی هستیم، فروریزی از بالا و فرسایش از پایین. فرسایش از پایین توسط مردم ناراضی، اعتراضات اجتماعی، خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی داره صورت می‌گیره. اینها مطالباتی دارن که در این ساختار سیاسی قابل برآورده شدن نیست با این فساد ساختاری که هست. یعنی حتی اگه تحریم هم لغو بشه اندکی بهبود پیدا میکنه، ممکنه اندکی به معیشت مردم بهتر بشه، ولی این فساد نشون میده که این فرسایش ادامه خواهد داشت. اما از طرفی هم ما شاهد فروریزی از بالا هستیم. همین که حالا ما میبینیم مثلا جلیلی علیه وزیر امور خارجه خودشون در واقع داره نقادی میکنه، اینا لایه‌های بیرونی این اختلافات سیاسی و اختلافات باندی هست. این پشت صحنه ها هم نشون میده که وضع وخیمتر و عمیق‌تر این شکاف ها اون چه که از بیرون به نظر میاد. اموال مردم برای اینها تشییعی ارزش نداره، در حد چند هزار میلیارد تومان رو میخوان با یک کاغذ رد و بدل کردن حل و فصل بکنن. به این کشاکش باندها که ما هر روزی از یه گوشش آگاه میشیم نشونگر فروریزی از بالا هم هست و من فکر میکنم این روند موازی داره ایران رو به سمت صحنه ها و لحظه های سرنوشت‌سازی پیش میبره.
بخشی از این فایل هم به دست داشتن محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران و رئیس مجلس فعلی در فساد دامنه دار اشاره میکنه.
در یک حکومت نرمال باید سیر آقای قالیباف الان پشت میله‌های زندان بود، چون هم رده‌هایشون رو، همکارانشون رو در پرونده بنیاد تعاون سپاه و پرونده شهرداری به زندان انداختن، به حبس‌های سنگین محکوم کردن. ولی همونطور که در این فایل هم مشخصه، تائب پشتیبان آقای قالیباف، معاون دستیار فعلی ایشون در حوزه خدمت و پیشرفت، که اینا چه کلمات رو هم به لجن کشیدن، یعنی آقای صادق ذوالقرنی، همچنان الان ایشون از شهرداری به حوزه ریاستی مجلس آمده، معاون و دستیار رئیس مجلس هست. بنابراین من بعید میدونم به سرعت این تأثیر بذاره و در این صحنه هم الان جای خاصی نیست که مثلا بگیم فرض کنید باند مشتبه میخواد یه عده دیگه ای رو تصویر کنه. خود این فایل از طائب بالاتر نمیره، ولی خب یه پله بالاتر از طائب پشت صحنه همه اینا بیت آقای خامنه‌ای و آقای طائب هست. بنابراین همه اینها ما رو به اینجا میرسونه که افرادی ممکنه وجدانشون آگاه شده باشه و بخواهن علیه همه باندها و علیه کلیت ساختار اطلاع رسانی بکنن، همون گونه که دیدیم برخی از درون نظام در دادگاه مردمی آبان شرکت کردن.
دکتر نظرات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید. با هم بشنویم بخش از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
آقای خامنه ای تقصیر وضعیت وخیم اقتصادی رو متعدی مسئولان دولتی دهه 90 دانست. میخواستم بپرسم که دهه 90 چه کسی به نظر فقیر بود؟
آقای خامنه‌ای با سرسختی و با لجبازی و یک دنده‌ای متاسفانه باعث میشی، باعث نابودی ایران و ایرانی میشی. دست از لجبازی و یک دنده سرسختی بردار، وگرنه چیزی از ایران و ایرانی باقی نخواهی گذاشت و باقی نخواهد ماند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. در حالی که طرف‌های برجام و بعضی از کشورهای عضو برجام میگویند مذاکرات احیای برجام در وین در هفته‌های آینده نهایی خواهد شد، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز جمعه در اشاره به مذاکرات وین گفته است هرگز امیدی به وین و نیویورک نداشته است. برای تحلیل بیشتر این خبر همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. آقای تقی‌زاده، شما نظرتون و تعبیرتون از صحبت‌های امروز آقای رئیسی چه هست که گفته که امیدی به وین و نیویورک نداره؟
حرف تازه نیست. آقای رئیسی پیشتر هم مستقیم و هم از زبان وزیر خارجه مسئولین اقتصادی اعلام کرده که ما وضعیت اقتصادی کشور رو به برجام گره نمیزنیم، منظور این است که منتظر لغو تحریما نموندیم، ولی وضعیت اقتصادی ایران هم در عمل تغییری نکرده. جمهوری اسلامی همین کمبودهای ارزی که چند ماه پیش و یک سال پیش و دو سال پیش داشت حالا با وضعیت وخیمتری داره، هرچند که بخشی از تحریم ها برداشته شده، هرچند که ظرفیت افزایش صادرات نفت افزایش پیدا کرده و الان در حدی که امکان صادرات نفت دارن مطابق آخرین آمار، به خصوص اون چیزی که در ارتباط با ماه دسامبر سال گذشته هست، نفت صادر کردن، ولی چاه ویل نیازهای ارزی ایران اونقدر بزرگه که این برداشتن موقت تحریم ها نمیتونه پاسخگوی اون باشه. جمهوری اسلامی میخواد که این توافق برسه، ولی مشکلاتی که پیش رو وجود داره، به خصوص برآوردن انتظاراتی که آمریکا، کشورهای منطقه، سازمان انرژی اتمی دارن در مقابل تخلفاتی که جمهوری اسلامی تا به حال کرده، اونقدر زیاده که آسون نمیشه این فاصله بین دو طرف رو پر شده تلقی کرد. هنوز مشکلات زیادی در راه هست تا اینکه ما امکان احیای برجام رو عملی ببینیم.
همزمان با صحبت‌های آقای رئیسی، چند تا از کشورهای عضو برجام مثل روسیه و آلمان ابراز امیدواری کردند درباره اینکه در هفته‌های آینده یا حتی هفته آینده این مذاکرات وارد مرحله نهایی میشه.
این مرحله کنونی هم مرحله غیر نهایی نیست. هر روز یک مرحله دشوار مذاکرات و اون چی که حالا به عنوان گفته آقای اولیانوف یا وزیر خارجه آلمان به اون اشاره میشه، مسئله است که آمریکایی ها هم به شکل تلویحی به اون اشاره کردن و استدلال اونها این است که اگر این توافق در موعد مقرر، یعنی حد اکثر تا انتهای ماه مسیحی جاری، به نتیجه نرسه، امتیازهایی که در مقابل توافق اتمی میتونه به دست بیاد، هزینه های اون رو نمیتونه جوابگو باشه. این مسئله تازه نیست، ولی کمکی نمیکنه به اینکه ببینیم آیا هر دو طرف، هم دولت آقای بایدن و هم جمهوری اسلامی، آماده گذشتن در مقابل انتظارات طرف مقابل هستند یا خیر. این انتظارات همچنان بسیار دشواره، به خصوص به این علت که در هر دو کشور این توافق برگشتن به برجام مخالفانی داره که تأثیر گذار هستند در امور داخلی هر دو کشور. این تأثیر رو بیشتر ما در آمریکا که یک نظام دموکراتیک هست میبینیم. آقای بایدن واقعا نمیتونه به صورت آشکار تحریم هایی رو برداره که بعد بتونه پاسخگوی انتظارات همپیمانان راهبردی آمریکا در منطقه من جمله اسرائیل و عربستان باشه و همینطور پاسخگوی انتقادهایی که حزب جمهوری خواه در دو مجلس قانونگذاری نمایندگان و سنا علیه دولت آقای بایدن مطرح میکنند. این اقدام تازه دو نماینده برجسته سنای آمریکا یعنی آقای مینندز رئیس کمیته روابط خارجی و همینطور آقای لنزی گرایم از حزب جمهوری خواه که پیشنهاد کردن یک بانک اتمی درست بشه، بانک سوخت اتمی درست بشه، که البته پیشنهاد تازه‌ای نیست ولی پیشنهاد با اهمیتیه. اگر که این پیشنهاد رو آقای بایدن جدی نگیره و روی میز مذاکره قرار نده، یقیناً در ماه نوامبر که انتخابات داخلی آمریکا برگزار میشه، مشکل عمده‌ای برای توضیح دادن به رأی دهندگان آمریکایی خواهد داشت.
آیا تصور میکنید همین کشاکش‌های درون آمریکا در صحنه سیاسی آمریکا که شما هم بهش اشاره کردید باعث شده که وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا لحن محتاطانه‌ای رو درباره نتیجه مذاکرات احیای برجام در پیش بگیره و بگه که هنوز همیشه آمریکا تمام گزینه‌ها رو در قبال ایران روی میز داره؟
البته این حرف خانم شرمن واقعا مفهومی نداره، یعنی جمهوری اسلامی اگر قرار است که این حرف خانم شرمن شکل تهدید داشته باشه، بهایی به این تهدید نمیده. مهم نیست که این گزینه‌ها روی میز باشه یا زیر میز، اگر اراده‌ای برای روشن کردن این گزینه‌ها و استفاده از گزینه‌ها وجود نداشته باشه. جمهوری اسلامی کمترین اراده‌ای در دولت کنونی آمریکا برای اقدام نظامی علیه خودش احساس نمی‌کنه. حتی در مرحله فعال کردن مکانیزم ماشم دولت آقای بایدن با احتیاط عمل میکنه، تا بار حتی مطرح نکرده که به عنوان یک گزینه میتونه از مکانیزم ماشه استفاده بکنه، اگر نه مستقیم حداقل از طریق متحدین اروپایی خودش در شورای امنیت و در گروه ناظر بر اجرای برجام. از این موضوع هم تا به حال دولت کنونی آمریکا پرهیز کرده. البته خانم شرمنی که از معماران توافق اتمی است، مایل به تجدید این پیمان هست و جزء حامیان تجدید پیمان هست، و اون چه که ایشون به عنوان تهدید عنوان میکنه به نظر من یه مقدار ناشی از نگرانی های داخلی وزارت خارجه آمریکا است.
سپاسگزارم. رضا تغییرزاده بود، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران نشست فوق‌العاده هیئت رئیسه این فدراسیون با دستور بررسی عملکرد و برکناری شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال را تایید کرد. حسن کامرانی‌فر در جمع خبرنگاران در این مورد گفته:
دوستان عزیزم در هیئت رئیسه هم نامه‌ای زدن و درخواست جلسه کردن. من به عنوان دبیر کل فدراسیون فوتبال موظف هستم این جلسه رو برگزار کنم. اینکه فقط تا این چیزی که الان میتونم خدمت شما عرض کنم اینه که اعضای هیئت رئیسه تقاضای جلسه کردن و بررسی موضوعاتی در رابطه با بحث فدراسیون فوتبال انجام دادن که به زودی ما جلسه‌اش رو برگزار خواهیم کرد.
از سوی دیگر مرداد سراجی یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون و یکی از امضا کنندگان نامه برکناری عزیزی خادم نیز در مورد اینکه عزل رئیس فدراسیون فوتبال با چه تعداد آرایی از اعضای هیئت رئیسه محقق می شود هم می گوید:
دو سوم از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال باید برای برکناری و عزل رئیس فدراسیون به اجماع برسند. دو سوم نه نفر، همونطوری که در واقع میشه حساب کرد، میشه 6 نفر.
جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با دستور کار برکناری شهاب الدین عزیزی خادم روز پنجشنبه 28 بهمن برگزار خواهد شد. در بازی‌های المپیک زمستانی 2022 پکن روز گذشته، دانیال ساوه شمشکی سومین و آخرین اسکیباز ملی پوش ایران در ماده صحرانوردی در میان 97 شرکت کننده در رتبه 84 قرار گرفت. پیش از این عاطفه احمدی تنها زن ملی پوش ایران در المپیک زمستانی که بدون مربی به این بازی‌ها اعزام شده، موفق به عبور از خط پایان نشد و حسین ساوه شمشکی دیگر اسکیباز ایران در ماده آلپاین هم به دلیل مثبت شدن تست دوپینگش از سوی ستاد مبارزه با دوپینگ از حضور در این بازی‌ها محروم شد. هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه با برگزاری 3 مسابقه آغاز می‌شود. سپاهان با نفت مسجد سلیمان، پدیده مشهد با مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان با تراکتور تبریز. تیم‌های استقلال و پرسپولیس هم روز یک شنبه برابر حریفان به میدان می‌روند. اما با وجود برگزاری بسیاری از مراسم دور همی در ایران، از جمله راهپیمایی 22 بهمن و جشنواره فیلم فجر، حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های این کشور برای تماشای فوتبال همچنان ممنوع است. و حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در تازه ترین واکنش نسبت به واگذاری سرخابی ها گفته قیمت این دو باشگاه به زودی مشخص خواهد شد و تمام بازیکنان و سرمربیان ادوار تاریخ پرسپولیس و استقلال سهامدار این دو باشگاه خواهند شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از من نوشین سید حسینی، بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تعیین رقم سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری در شورای عالی کار اختصاص دارد، یعنی حدود 9 میلیون تومان در ماه. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که می شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه حمایت خود را از مطالبات صنفی بازنشستگان اعلام کرد. این تشکل صنفی نوشت دوران بازنشستگی پس از 30 سال کار و زحمت باید زمان آرامش، آسایش و فراغت از دغدغه‌های ویرانگر باشد، اما دولت و مجلس با طرح‌ها و مصوبه‌های رنگارنگ برای فربه شدن عده‌ای خاص سفره بازنشستگان را روز به روز کوچک و کوچکتر کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه افزود گرانی و تورم سرسام‌آور تحمیلی بسیاری از اقلام ضروری، دوا و درمان را از سفره بازنشستگان خارج کرده است. بیش از 30 تشکل مستقل بازنشستگان در بیانیه‌ای مطالباتی را مطرح کرده اند، از جمله اجرای کامل همسانسازی، پرداخت عیدی دو برابر حقوق، تعیین حقوق بر مبنای هزینه‌های واقعی خانوار و افزایش آن متناسب با نرخ تورم واقعی و اجرای ماده 111 که تأکید می‌کند مستمری از کارافتادگی و بازماندگان نباید از حداقل مزد کارگر کمتر باشد. آنها خواستار برخورداری از بیمه جامع و کارآمد، پرداخت بدهی 400 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی و آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل گرامی فعال صنفی بازنشستگان از زندان شدند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد که کارگران شرکت کاغذسازی پارس در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. حذف شرکت‌های پیمانکاری، امضای قرارداد مستقیم کار با کارگران و اجرای دقیق تر طبقه بندی مشاغل از جمله مطالبات تجمع کنندگان بودند.
تجمع کارگران کاغذ پارس در به فرمانداری شوش دانیال جهت مطالبات.
در این ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، عدنان قضی فرماندار شوش در جمع کارگران خواستار انتخاب چند تن به عنوان نماینده کارگران برای حضور در کمیسیون کارگری و بررسی مطالبات آنان شد. پیکای موتوری اسنپ در اعتراض به شرایط سخت کار، برخوردار نبودن از تسهیلات کاری و بیمه در مقابل دفتر این شرکت در تهران تجمع کردند. پیکای موتوری اسنپ همچنین به پایین بودن کرایه‌ها اعتراض داشتند.
تجمع جلوی دفتر خیابون سعیدی جردن، پیکای اسنپ جمع شدند به خاطر شرایط نابرابر کاری، کرایه، بیمه و خیلی چیزهای دیگه دارن اعتراض میکنن. سوخت.
کارگران پیمانکاری شرکت موتوژن تبریز چندین روز اعتصاب کردند. آنها به نامشخص بودن وضعیت بیمه، سختی کار و عوارض زیان‌آور کار اعتراض داشتند.
اعتصاب کارکنان پیمانکاری شرکت موتوژن به خاطر کم بودن حقوق و عدم یکسان‌سازی و همسان‌سازی و نبود طبقه‌بندی شغلی و هزار تا مشکلات دیگه.
جمعی از کارگران اخراجی شرکت کارخانجات لوله‌سازی خوزستان در مقابل استانداری در اهواز تجمع کردند. آنها به عدم رسیدگی به مشکلاتشان در پی اخراج از کار اعتراض داشتند. این کارگران در مقابل استانداری شعارهایی دادند که بخشی از آنها را می‌شنویم.
مسئولین حمایت، حمایت.
مسئولین حمایت، حمایت.
مسئولیم، خجالت خجالت،
مسئولیم، خجالت خجالت.
ای پشت میز نشسته برس به داد خسته،
ای پشت میز نشسته برس به داد خسته،
ای پشت میز نشسته گرسنه ای مخسته،
ای پشت میز نشسته گرسنه ای مخسته.
کارگران شهرداری کوتب‌الدوله در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حق بیمه در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. آنها با اعلام اینکه کار کردن بدون دستمزد آن هم در شهرداری بسیار سخت است به خبرگزاری ایلنا گفتند با واریز نشدن حق بیمه ها مشکلشان دوچندان شده است، زیرا در دریافت خدمات درمانی نیز با مشکل مواجه شدند. آنها این پرسش را مطرح کردند که چرا هیچ کس به فکر بیش از 100 کارگری که دستمزدشان پرداخت نشده است نیست. کارگران فضای سبز شهرداری شهر یاسوج نیز در اعتراض به پرداخت نشدن 10 ماه دستمزد خود در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی کارگران یا سبد معیشت حدود 8,980,000 تومان برای خانوار متوسط شهری 3.3 نفره تعیین شد. در این ارتباط سهم اقلام خوراکی 36.6% و سهم اقلام غیر خوراکی 64.4% در نظر گرفته شد. در این ارتباط علی حسین رعیتی فرد معاون وزیر کار و رئیس سازمان بسیج کارگری ابراز امیدواری کرد که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تأمین کننده دغدغه‌ها و معیشت زندگی کارگران باشد. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
محاسبه آمار و ارقام‌های اقتصادی در سیستم حاکم در کشور به یک موضوع فوق امنیتی بدل شده و هیچ نهاد مستقل از دولت و حاکمیت و کارشناسان اقتصادی مستقلی وجود ندارند که بتونن بر اساس واقعیات موجود اقدام به تهیه گزارش‌های واقعی از شرایط اقتصادی کنند. بنابراین در چنین شرایطی خود دولت و ارکان وابسته به اون بنا به دلخواه و بنا به مصلحت رقم‌های ساختگی رو تعیین و منتشر می‌کنن. این مسئله همه ساله در تعیین دستمزد کارگران نمود بیشتری داره، به این معنا که در نبود نمایندگان واقعی کارگران، نمایندگان بدلی و نهادهای ضد کارگری و کاملا وابسته به دولت و کارفرما دور هم جمع میشن و با ترفندهایی که به کار می‌بندن رقم‌هایی رو برای سبد معیشت و در نهایت برای مزد کارگر تعیین میکنن که میلیون ها تومان با واقعیت فاصله و شکاف داره. دولت و شرکای مالی اون به هر دری میزنن و تلاش میکنن تا به بهانه های مختلف و با استفاده از جعل واقعیت و با حقوق بازی افزایش کمی رو برای دستمزد کارگران در نظر بگیرن. در تعیین نرخ سبد معیشتی که برای سال آینده اعلام شده، حیله‌گرانه ترفندهایی رو به کار بستن که دست آخر 1% ناچیز و کمی رو به مزد سال بعد اضافه کنن. اول اینکه مطابق فرمول بندی های خودشون به جای اینکه نرخ تورم 3 ماهه پایانی سال رو در نظر داشته باشن، تنها مختصات تورمی دی ماه که حدود 40% بوده رو در نظر گرفتن، اما با این حال 30% افزایش تورم مواد غذایی در تعیین نرخ سبد معیشت لحاظ شده.
آقای شجیراتی اضافه می کند:
نکته دوم، به جای اینکه مبنای محاسبه سبد معیشت سال گذشته باشه، حداقل مزد سال گذشته رو مبنا قرار دادن. ترفند سوم به این صورتی که در انتخاب اقلام خوراکی بی‌کیفیت ترین و ارزان ترین اونها رو انتخاب کردن و برای تقلیل بیشتر سبد معیشت همین اقلام بی‌کیفیت رو نرخشون به صورت خام و نپخته محاسبه شده. و چهارم و دست آخر این که 1 وعده غذای گرم و 2 وعده غذای سرد برای خانواده‌های کارگری در این سبد معیشتی که اعلام کردن محاسبه شده. این محاسبه و نرخی که اعلام شده یک فاجعه به تمام معنا برای زندگی کارگرانه. تورم موجود سبد معیشت کارگر رو بلعیده و از سفره کارگر چیزی باقی نمونده. طی همین چند روز و چند هفته گذشته قیمت بسیاری از اقلام خوراکی مثل گوشت، نان، برنج و لبنیات افزایش نجومی داشته و حتی تا بیش از 100% گرانتر شدن و هیچ تضمینی هم وجود نداره که همین نرخ‌های نجومی هم سال آینده ثابت باقی بمونن و افزایش پیدا نکنن، که البته با بودجه انقباضی که دولت بسته و حذف ارز 4200 هر افزایشی بیفایده خواهد بود و درآمد کارگر در تناسب با نرخ واقعی تورمی که هر لحظه در حال رشد قطعا تقلیل پیدا خواهد کرد و شرایط برای ادامه زندگی مزدبگیران به مراتب سخت‌تر و غیر ممکن میشه و نتیجتا این بحران و فاجعه به یک انفجار عظیم منجر خواهد شد.
همچنین بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس با تاکید بر این که ارقام ارائه شده برای تعیین سبد معیشت شفاف نیست و در عین حال با توجه به سخنان ارائه شده از سوی مقام‌ها متناقض هستند می‌افزاید:
سبد معیشت کارگری رو اینا چجوری تعریف می‌کنند؟ اینجوری که اطلاعات درج کرده اینا 36% هزینه خوراکی می‌گیرند و اونم توش فقط کالاهای خام رو در نظر میگیرن، نه فراوری شده. 64% هم هزینه‌های غیر خوراکی است که شفافیت درش وجود نداره که کی کدوم کالا رو در نظر میگیرن. و باز هم از طبق اطلاعات اینا یک وعده غذای گرم رو حساب میکنن و دو وعده غذای سرد رو و ساده رو. معلوم نیست که تا حالا توی ایران شام و نهار مردم فقط یک وعده غذای گرم میخوردن و اعداد رو جوری میارن که دلشون میخواد. وقتی ما با یک همچین سیستمی روبرو هستیم و وقتی میبینیم که تورم‌هایی هم که اعلام میکنن بین بخش‌های مختلف دولتی سرش اختلاف هست، بانک مرکزی یه چیزی میگه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یه چیزی دیگه میگه، این ارقام واقعا فاقد هر نوع ارزش و اهمیتی هستن. اصلا وقتمون رو نباید روی اونها تلف کنیم. باید نگاه کنیم به اینکه اقتصاددانان مستقل غیر دولتی ها چه ارزیابی هایی رو دارن میکنن و چه جوری اونها به پیش میرن. اونها هستن که این کالاهای اساسی واقعی که توسط یک خانوار کارگری یا یک خانواری که حقوق بگیری ثابت درش هست و درآمد خودش رو نمیتونه متناسب با تورم بالا ببره، اونها چه ارزیابی میکنن. تمام ارقامی که از این جناح ما داریم میشنویم حول و حوش 15-16 میلیون تومان هست و این به نظر میاد که با واقعیت تورم افسار گسیخته‌ای که توران هست به مراتب بیشتر خانایی داره تا اون 9 میلیونی که اینها گفتن که میگم سرش حتی خودشون هم توافق ندارن. این یکی از ویژگی‌های بحث سر حقوق حداقل هست که این زمین سازی ها رو دارن میکنن که وقتی میرن تو شورای عالی کار اون سه جانبه گری این معروف که حقوق حداقل تعیین میکنن، با اتکا به این آمار قلابی خودشون یک حقوق حداقلی که هیچ ربطی به واقعیت درآمد و واقعیت هزینه سبد معیشت کارگری نداره رو به خورد مردم بدن. من این رو واقعا یک بحث ایدئولوژیک میبینم و به هیچ وجه این رو یک بحث علمی و اینکه این آمار و ارقام رو از روی یک داده های علمی در آورده باشن نمیبینم و هیچ اعتمادی رو بهش نمیتونیم بکنیم.
خبرگزاری مهر نیز نوشته گرچه هر سال سبد معیشت روی ارقام نسبتاً بالایی بسته می شود، اما این مؤلفه در سالیان گذشته نتوانسته است نقش چندانی در تعیین نهایی دستمزد داشته باشد. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری معیارهای اصلی تعیین دستمزد ماهانه کارگران هستند. در این حال به نوشته روزنامه سمت، از نظر کمیته امداد خانواده‌ای که درآمدی کمتر از 10 میلیون تومان در ماه دارد فقیر به شمار می رود. بنابراین سبد معیشت 9 میلیون تومان که از سوی شورای عالی کار اعلام شده باز هم نمی تواند یک خانواده را از زندگی در زیر خط فقر رهایی بخشد. البته به این نکته هم اشاره کنم که بر اساس برخی گزارش ها هزینه زندگی ماهانه در ایران بیش از 11 میلیون تومان برآورد شده است. حدود 14,700,000 بیمه شده اصلی تامین اجتماعی در ایران هستند که با احتساب خانواده هایشان دایره جمعیت کارگری به حدود 48 میلیون تن میرسد. در حقیقت رقم دستمزد بر روی زندگی حدود 48 میلیون ایرانی تاثیرگذار خواهد بود. این در شرایطی است که کارگران زیادی نیز مشمول قانون کار نیستند و از مزایای آن محرومند. در این حال سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان در بیانیه‌های خواستار تعیین 16 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران شدند. این سندیکاها و تشکل‌ها در دی سال گذشته 12,500,000 تومان را برای حداقل دستمزد سال 1400 پیشنهاد کرده بودند. در همین حال همزمان با وخامت شرایط معیشتی کارگران و مزدبگیران در ایران، روز 30 آبان در جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه گفته شد که جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. بر اساس این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی گزارش داد که تجمعها در سال 1400 نسبت به سال 99 48% افزایش یافته و تعداد تجمع کنندگان نیز 98% رشد داشته است. او افزوده تجمعهای اقتصاد پایه 56% نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تجمعهای کارگری 136% افزایش داشته است. بهروز فرهانی:
وقتی که خود مقامات جمهوری اسلامی مال قرارگاه مختلف اینجا و دو تو صحبتاشون میگن که فتنه جدید از جنبش کارگری شروع خواهد شد و این که ما میدونیم وقتی اینا فتنه رو میگن، مسئله ای هست که ارکان این سلطه این رژیم جمهوری اسلامی رو به لرزه میندازه، متوجه میشیم که به واقع اعتراضات رو به گسترش کارگران و حقوق ایران ثابت در ایران داره میره که تبدیل به یکی از مسائل تعیین کننده در سیاست های جمهوری اسلامی بشه. و امروز با توجه به روحیه‌ای که در توی کارگرها هست، با توجه به وضعیتی که معلم‌ها ایجاد کردن و جو عمومی رو اصلا این اعتصابات اعتراضات پیروزمندانه شون اینها قطع کرده و یک وضعیت جدیدی رو ایجاد کرده، روحیه‌ها به واقع بالا رفته، به نظر من ما داریم میریم به یک مساف اعتراضات شدید و ای کاش تشکلات کارگری موجود و افراد فعال جنبش کارگری به این مسئله توجه بکنن که مبارزه برای دستمزد و مبارزه برای دستمزد حداقل باید یکی از ارکان تمرکز ما باشه، برای اینکه به طور واقعی این مسئله با پوست و گوشت و استخوان مردم حقوق بگیر و کارگر ایران الان در تماسه و مسئله هست که فصل مشترک همه این هاست. یادمون نره که دولت در ایران بزرگترین کارفرماست و وقتی که تعیین حد حقوق حداقل میکنه، بخش بزرگی از حقوق بگیرای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار میده. امروز ما باید مبارزه برای این حقوق حداقل رو در دستور کارمون قرار بدیم و احتمال اینکه این مبارزات کارگری رو بشه حول این به نوعی به وحدت و همگرایی رسون بسیار جده. فقط از این راهه که میشه این فشار رو اینقدر بالا برد تا سبد معیشت واقعی و حقوق متناسب با اون رو ما بتونیم تحمیل بکنیم به این رژیم. من فکر میکنم ما به طرف یک سری اعتراضات شدید کارگری داریم میریم با توجه به رویه‌ای که الان در بخش‌های مختلف کارگرها و حقوق‌گیرهای ثابت، معلم‌ها، کارگرهای صنعتی نا داریم می‌بینیم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس گفت که اختصاص 40,000 میلیارد تومان برای طرح رتبه بندی معلمان در سال آینده در این کمیسیون تصویب شد. او به موضع دولت ابراهیم رئیسی درباره افزایش 15,000 میلیارد تومانی اعتبار برای اجرای این طرح اشاره نکرد. پیش از این شماری از مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی و نیز چند تن از نمایندگان مجلس گفته بودند که فقط 25,000 میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان اختصاص داده می شود. برای مثال ابراهیم عزیزی نماینده مجلس از شیراز و زرقان گفته بود در لایحه بودجه سال آینده 25,000 میلیارد تومان به طرح رتبه بندی معلمان داده شده است. او با اشاره به اینکه رتبه بندی از اول مهر ماه سال جاری منظور می شود افسوده بود سعی دولت این است که معوقات معلمان تا پایان سال پرداخت شود. در جبهه دولت یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفته بود که 25,000 میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در سال آینده پیش بینی شده است. وی قبل از این در روز 12 بهمن حرف دیگری زده و گفته بود این طرح برای امسال نبوده بلکه برای سال آینده بوده، ولی دولت دارد ارفاق می کند و با مجلس توافق دارد که رتبه بندی برای امسال هم پیاده شود. این در شرایطی است که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته رسیدگی به وضعیت شاغلان در آموزش و پرورش در بودجه 1401 مورد تاکید قرار گرفته و دولت مصمم است طرح رتبه بندی معلمان را به انجام برساند. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران:
این 40,000 میلیارد تومانی که میخوان بذارن برای بودجه معلمین، برای اینکه 6 ماهه دومشون رو پرداخت نکنن دست به این نوع فریب زدن. به اعتقاد بنده برای اینکه 6 ماه دوم ندن، اون 12,000 رو نمیرم که قرار بود بدهن که ندادن، 25,000 تاش هم گذاشتن، الان میگن برای سال آینده که میشه 37,000، یعنی به این شکل اینا میخوان پرش بکنن که این 25,000 تا رو میذارن برای سال بعد که میشه 37,500 میلیارد تومان. بعد هم 10% افزایش سنواتی به طور طبیعی خود معلمین دارن که این 10% هم میشه 2,500 میلیارد تومان که جمعشون میشه 40,000 میلیارد تومان. بنابراین 12.5 امسال رو نخواهند داد، این اضافه چیزی هم که گفتم 25,000 تا، همه اینها میمونن برای سال بعد که در اصل به نظر میاد فقط خواسته بحران این اعتراضات معلمین رو تا یه حدودی تخفیف بده.
در این حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی معلمان تهران تاکید کردند که اگر این خبر درست باشد، تنها نتیجه اعتراض‌ها و تجمع‌های گسترده معلمان و حرکت‌های میدانی آنان است. معلمان در 6 ماه گذشته دست کم 8 تجمع سراسری برگزار و در 2 تحصن سراسری نیز شرکت کردند. این اقدامات صنفی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شدند. معلمان خواستار اجرای کامل طرح رتبه‌بندی و قانون همسان‌سازی حقوق در سال جاری، توقف خصوصی سازی و پولی سازی آموزش و آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان طبق اصل 30 قانون اساسی هستند. آنها بر لزوم رسیدگی به حقوق نیروهای خدماتی مدارس، تأمین امنیت شغلی نیروهای خرید خدماتی و قراردادی، آموزش به زبان مادری و متوقف شدن بازداشت فعالان و پرونده سازی علیه معلمان معترض و آزادی معلمان زندانی تأکید کردند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در توییتی خبر داد که مسئولان آموزش و پرورش به جای پاسخگویی به مطالبات برحق معلمان با صدور بخشنامه‌هایی خطاب به مدیران مدارس در صدد بازداشتن معلمان از حضور در تجمع‌ها و تحصن‌ها هستند. از جمله در بخشنامه صادر شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان از مدیران خواسته شده است که هر گونه عدم همراهی در تدریس منظم و با کیفیت را به حراست منطقه 1 آموزش و پرورش خرم‌آباد اعلام کنند. همچنین مدیر آموزش و پرورش زریندشت در استان فارس از مدیران آموزش و پرورش این شهرستان خواست معلمان را توجیه کنند که حضور در تجمع و تحصن در آموزشگاه و بیرون از آموزشگاه خلاف است و معلمی که دست به چنین اقدامی بزند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش معرفی می شود. پیش از این تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی معلمان مانع شرکت آنان در اعتراضات صنفی نشده است. خبرگزاری ایسنا نوشت حدود 3 سال از تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد، ولی برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هنوز گزارش عملکردشان را به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ارائه نکردند. منصور الله وردی مسئول دبیرخانه این کمیته به ایسنا گفت که از جمله هنوز پاسخ وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داده نشده است. در این حال کمپین معلولان در مطلبی با اعلامی که بندهای متعددی از قانون حمایت از حقوق معلولان اجرایی نمی‌شود افسود، دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی معلولان را از حق اشتغال محروم می‌کنند و هزینه‌های پرستاری و توان‌افزایی به حدی بالاست که معلولان از عهده آنها بر نمی‌آیند. ضمن آنکه عدم مناسب سازی محیط کار و رفت آمد بر مشکلات افراد معلول افسوده و این رویکرد سیستماتیک تبعیض‌آمیز آنها را از جامعه حذف کرده است. این کمپین نوشت اگر سازماندهی صنفی، شبکه سازی و تلاش و فعالیت جمعی را سرلوحه کار قرار دهیم و اگر در کنار یکدیگر و به صورت مداوم با حداکثر مشارکت و حضور اعتراض‌ها انجام شود، دولت‌ها هم عقب نشینی خواهند کرد و تن به خواسته ها و مطالبات معلولان خواهند داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان کارگری و صنفی در ایران خبر داد. به گفته این تشکل، خبات دهدار، فعال کارگری در سنندج به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شده. از دلایل و مکان بازداشت آقای دهدار اطلاعی در دست نیست. همچنین اقبال شبانی، نماینده کارگران خباز سنندج از سوی اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شد به گزارش وبسایت کوردپا، رامین کریمی، هاجر سعیدی، عیسی مرادی و فردین میرکی از فعالان کارگری سنندج به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر احضار و نیز بازجویی شدند. اتحادیه آزاد کارگران نیز اعلام کرد که نسرین جوادی از اعضای این تشکل کارگری با ابلاغیه اجرای احکام دادسرای ناحیه 33 تهران برای اجرای حکم 7 سال زندان احضار شده است. بر اساس این گزارش، همزمان و برای اعمال فشار بیشتر ابلاغیه‌ای برای وثیقه گذار خانم جوادی صادر شده است که چنانچه این فعال کارگری ظرف مدت 1 ماه برای اجرای حکم مراجعه نکند، وثیقه ضبط خواهد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که نسرین جوادی به دلیل کهولت سن، بیماری‌های متعدد و مصرف داروها ناتوان است تحمل زندان است. خانم جوادی 64 ساله کارگر سابق شرکت تجهیزات پزشکی و بازنشسته تامین اجتماعی در تجمع روز جهانی کارگر سال 98 در مقابل مجلس بازداشت و پس از 29 روز به قید وثیقه آزاد شد. او در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین به نوشته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، عالیه اقدام دوست، فعال کارگری به دست پلیس امنیت فومن در استان گیلان به اتهام تبلیغ علیه نظام در خانه‌اش بازداشت شد. او که پیشتر 9 سال در زندان به سر برده بود، در سن 69 سالگی با حکم دادسرای فومن و به نیابت از دادسرای اوین بازداشت شد. اصل محمدی، فعال کارگری، هم از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 1 سال و 8 ماه حبس و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر، 1 سال زندان برای خانم محمدی قابل اجرا خواهد بود. فواد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به تشدید برخوردها با فعالان کارگری و فعالان صنفی معلمان می‌افزاید:
به عنوان مثال تعداد زیادی از فعالین کارگری در شهرهای کردستان توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند و یا مورد احضار و بازجویی قرار گرفتند. برای چند نفر از فعالین کارگری در تهران هم که پرونده‌های قضایی باز داشتند، حکم زندان صادر شده و یا فعالین مثل نسرین جوادی که حکم قطعی زندان دارند، مورد فشار قرار گرفتند که برای اجرای حکمشون به زندان برن. از سوی دیگه هم تعداد زیادی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران توسط پلیس امنیت مورد احضار و بازجویی و تهدید قرار گرفتن. برای فعالین معلمان هم اوضاع به همین منوال بوده. هم‌اکنون بیشتر از 15 نفر از فعالین صنفی معلمان زندانی هستند. در دور اخیر اعتراضاتی که معلمان برگزار کردند، تعداد قابل توجهی بازداشت شدند که در فواصل کوتاهی پس از بازجویی آزاد شدند. اما به عنوان نمونه، شعبان محمدی از معلمان مریوان هنوز در بازداشت به سر می‌بره. در همین زمان هم برای جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگ کانون‌های صنفی فرهنگیان، حکم ظالمانه 4 سال و 6 ماه زندان صادر شده که پیشتر از اون هم رسول بداغی رو ما داشتیم مدتی که در بازداشت بود و اکنون به قید وثیقه آزاده. در کلیت ما تعداد زیادی از فعالین کارگری و معلمان و بازنشستگان رو در زندان داریم و تعداد بیشتری رو هم در خارج از زندان، اما با پرونده‌های مفتوح قضایی داریم که هر لحظه با خطر صدور حکم و زندانی شدن روبرو هستند.
آقای کیخسروی بر این عقیده است که تشدید فشارها ارتباط مستقیم با اعتراضهای کارگران و معلمان داشته است.
همین الان که معلمان در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات حقوقی و معیشتیشون در جدال هستند، حاکمیت که نمیخواد به این خواسته ها تن بده، اقدام به اعمال فشار امنیتی و قضایی علیه فعالین اونها میکنه. دستگیر و بازداشت میکنه و برخی‌ها رو به زندان محکوم میکنه و از این طریق میخواد چماق سرکوبش رو همواره بالای سر فعالین مطالبه‌گر نگه داره تا اعتراضاتشون رو بتونه پس بزنه و نهایتاً با تن دادن به بخش کوچکی از مطالبات و ایجاد فضای رعب و وحشت میان فعالین، اعتراضات رو خاتمه بده. در کلیت با توجه به دورنمایی که از وضعیت معیشتی گروه‌های مزدگیر برای سال آینده وجود داره و با توجه به لایحه بودجه 1401 که عملاً برای مستخدمین دستگاه‌های دولتی رقم بسیار ناچیزی رو به عنوان افزایش حقوق در نظر گرفته، و از طرف دیگه هم ما شاهد طرح بحث‌هایی درباره میزان خط فقر که به شکل بسیار عجیبی ارقام دست پایینی رو عنوان می‌کنه و دورنمای تصویب رقم حداقل دستمزد کارگری ناچیزی رو نشون میده، قطعاً حاکمیت میدونه که با چنین وضعیت بسیار فاجعه بار اقتصادی که الان وجود داره و برای سال آینده هم شدت بیشتری خواهد گرفت، با گسترش زیاد اعتراضات روبرو خواهد شد و برای مقابله با اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران برخوردهای امنیتیش رو هم بسیار شدت داده. البته باید اشاره کرد که سیاست سرکوب حکومت تنها به برخوردهای امنیتی با افراد ختم نمیشه و طبق برخی اطلاعات درس کرده به بیرون از نهادهای امنیتی و انتظامی که همین اخیراً در فضای رسانه‌ای منتشر شده بود، برای نیروهای انتظامی سیاست آماده سازی با به قول خودشون شورش‌ها و اختشاشات رو در پیش گرفتن که طبق همین اطلاعات فوکوس اون بر اعتراضات کارگری خواهد بود.
این فعال کارگری همچنین میگوید:
اما خب نکته ای که در مقابل برای خود کارگران و معلمان و بخش های مختلف مزدبگیر مهمه اینه که بتونن با تأکید بر اشتراکاتی که میتونن در مطالباتشون داشته باشن به اتحاد در عمل هم برسن که با تغییر توازن قوا هم بتونن ضربه سرکوب ها رو کمتر بکنن و هم مطالباتشون رو به حاکمیت تحمیل کنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.